7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. سفارت افغانستان در انقره می گوید انتقال اجساد افغانهای غرق شده در آبهای ترکیه به کشور ادامه دارد. گزارش مفصل در آغاز برنامه در این مورد داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اتحادیه اروپا روی آغاز هر چه زودتر گفتگوی بین افغانها تأکید می کند. 8 سرباز اردوی ملی در میدان وردگ کشته شدند. سوریه می گوید حملات هوایی بر دمشق را دفع کرده است و امریکا 11 شرکت چین را تحریم کرد. مشروع اخبار. رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید گفتگو بین افغانها باید آغاز شود. آقای کوبیا در توییت دیروز خود نوشت هیچ مورد نباید باعث تأخیر این گفتگوها شود. به گفته او مبادله آخرین زندانیان و آتش بس در نشست های نخست این گفتگو مورد بحث قرار گیرد. نماینده خاص اتحادیه اروپا در حال به آغاز گفتگوهای فوری بین افغانان تاکید میکند که پیش از این مقام های حکومت افغانستان از برگزاری این گفتگوها در ماه جولای خیلی امیدوار بودند، اما گفتگوها تا هنوز آغاز نشده و با آنکه بیش از 4000 زندانی طالبان از محابس حکومت رها شده اند هیچ آمادگی برای آغاز مذاکرات از سوی طالبان دیده نمی شود. طالبان هم صدها زندانی دولتی را رها ساختند. حکومت افغانستان می گوید حدود 600 زندانی طالبان را که دوسیه های جرمی دارند رها نمی کند. 8 سرباز اردوی ملی در نتیجه انفجار موتربم در ولایت میدان ورده کشته شدند. خبرنامه دیروز وزارت دفاع افغانستان گفت که کاروان موترهای اردوی ملی پس از چاشت دیروز در ولسوالی سیدآباد هدف قرار گرفت. 9 سرباز دیگر در این رویداد زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را پذیرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت 10 سرباز دولتی در این انفجار کشته یا زخمی شدند، ادعایی که مقامات آن را رد می‌کند. روز دوشنبه مقام‌های افغان همچنین تایید کردند که در حمله طالبان در ولایت کندوز 8 نیروی امنیتی کشته شدند. در حالی که تلاش‌ها برای آغاز گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان ادامه دارد، میزان خشونت کاهش نیافته و جنگ تقریبا همه روزه از طرفین تلفات می‌گیرد. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید دروازه‌ای را که به تازگی در خط دیورند از سوی پاکستان ساخته شده ویران خواهد کرد. حمدالله محب روز دوشنبه در سفرش به ولایت ننگرهار افزود که پاکستان با چنین اقدام‌ها زمینه را به گفته وی برای طالبان فراهم می‌سازد. در جریان این هفته گزارش‌های نشر شد که نیروهای پاکستانی در منطقه تصوبی ولسوالی دوربابای ننگرهار دروازه‌ای را در خط دیورند نصب کردند. این اقدام با واکنش تند حکومت و مردم افغانستان روبرو شد. بر علاوه این، حکومت افغانستان در اعتراض به حمله‌های راکتی اخیر پاکستان بر ولایت کنر شکایتنامه‌ای را به شورای امنیت ملل متحد فرستاده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای دافع هوای سوریه میگویند جلو حملات هوایی را بر دمشق گرفتند. رسانه‌های دولتی سوریه روز دوشنبه این خبر را پخش کردند، اما جزئیات بیشتر ندادند. منابع استخبارات غربی میگویند که موج تازه حملات از سوی اسرائیل به اجرا گذاشته شد و هدف آن حمله بر گروه‌های حامی ایران در سوریه بود. بر اساس برخی تصاویری که رسانه‌ها پخش کردند، انفجارها در فضای پایتخت دمشق به چشم می‌خورند. یک منبع نظامی سوریه به آژانس خبررسانی جرمنی بدون جزئیات بیشتر گفته که 7 سرباز در این حملات راکتی زخمی شدند و خسارات مادی هنگفت وارد شده است. ایالات متحده آمریکا 11 شرکت چین را تحریم کرد. این اقدام در اعتراض به آنچه نقض حقوق بشر در منطقه شینجین چین خوانده می شود اتخاذ شده است. پیکینگ به خاطر مورد انتقاد و فشارهای آمریکا قرار گرفته که از سال 2007 میلادی بیش از 1 میلیون تن از اقلیت اویغورها و سایر مسلمانان در شینجین را در کمپهایی که آن را آموزشی می‌خواند اجباراً نگه می‌دارد. وزارت خزانه آمریکا دیروز گفت آن عده شرکت‌های چینایی در فهرست سیاهش شامل شدند که ایغورها و اقلیت‌های دیگر مسلمانان را که بیشترشان قزاق، قرقز، تاجیک و سایر اقلیت‌ها اند به شاخه‌کاری مجبور می‌سازند. چین تا هنوز در مورد این اقدام تازه آمریکا واکنش نشان نداده است، اما پیش از این پکن چنین اقدامات آمریکا را مداخله در امور داخلی چین دانسته بود. و مقام‌های اوکراینی می‌گویند تمرینات بحری مشترک نظامی را با چند کشور دیگر در بحیره سیاه آغاز کردند. الکسی نیژپاپا، قماندان نیروهای بحری اوکراین، دیروز در یک سخنرانی ویدیویی از آغاز این تمرینات خبر داد. مقام‌ها می‌گویند که هدف از این تمرینات تحکیم بیشتر امنیت در بحیره سیاه می‌باشد. نظامیان 9 کشور با 27 کشتی و 19 طیاره در این تمرینات سالانه که تا 26 جولای ادامه خواهد یافت اشتراک دارند. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سفارت افغانستان در انقره میگوید انتقال اجساد افغانهای غرق شده در آبهای ترکیه به کشور ادامه دارد. تا کنون 24 جسد شناسایی شده است.
فعلا 3 جسد به استانبول هست و ما دیگر شکل تنظیم خود کردیم که به پروازهای آریانا و کامیر، پروازهای به چهارشنبه و به پروازهای جمعه کامیر انشاءالله.
شمار از اعضای ولسی جرگه با برنامه دسترخان ملی مخالفت کردند.
کمیسیون امور مالی و بودجه ولسی جرگه مخالفت رسمی و علنی خیش را ابتدا به پیشگاه نمایندگان خانه ملت عرض نموده و اعلام می‌دارد که این یک جفای ملی
است. و در رویدادهای مهم جهان می‌شنویم که تلاش‌های بریتانیا برای ساختن واکسن کرونا به نتایج بسیار امیدوارکننده دست یافته است. مطالب دیگری هم داریم. با تاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
نام انجینیر محمد جان ایشان است، مسئول هستم در راهنمای معاملات وزیر اکبر خان. راهنمای معاملات یکی از بخشا و شعبات وزارت عدلیه است، برای مردم یک سهولت را ایجاد میکند.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از مصروفیت و کاروبار انجینیر صاحب ایشان جان بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. سفارت افغانستان در انقره می گوید انتقال جسدهای شهروندان این کشور که در نتیجه غرق شدن کشتی در آبهای ترکیه جان باختند ادامه دارد. حبیب احمد خنجانی، شارژ دافر و سرپرست سفارت افغانستان در ترکیه به رادیو آزادی گفت که بخش بزرگ جسدها فردا چهارشنبه و جمعه به کابل منتقل خواهند شد. به گفته آقای خنجانی تاکنون 24 جسد شناسایی شدند. کشتی حامل پناهجویان غیر قانونی در 27 ماه جون در جهیل وان ترکیه هنگام آمدن از ایران غرق شد و تمامی سرنشینان آن جان باختند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
دو شرکت هوایی افغانستان مسئولیت انتقال مجانی جسدهای شهروندان این کشور را که در نتیجه غرق شدن کشتی حاملشان در آبهای ترکیه جان دادند به عهده گرفتند. حبیب احمد خنجانی، شارژ دافر و سرپرست سفارت افغانستان در انقره دوشنبه بر رادیو آزادی گفت ترکیه به پروازهای شرکت‌های هوایی آریانا و کامیر اجازه داده تا آنها بدون انتقال مسافر از افغانستان به این کشور اجساد قربانیان و همچنان سایر افغان‌ها را به کشورشان منتقل سازند. آقای خنجانی افزود که روند انتقال این جسدها تا پایان هفته ادامه خواهد یافت.
فعلا 3 جسد به استانبول هست و ما دیگر شکل تنظیم خود کردیم که به پروازهای آریانا و کامیر، پروازهای به چهارشنبه و به پروازهای جمعه کامیر انشاءالله ما به این شکل تنظیمش میکنیم روان کردیم.
حادثه 27 جون در جهیل وان ترکیه رخ داد. کشتی حامل نزدیک به 60 پناهجو به صورت غیر قانونی از ایران حرکت کرده بود. شارژ دافر سفارت افغانستان در انقره میگوید که ماشین کشتی احتمالاً دچار عوارض فنی شده بود که حادثه را به بار آورد. حبیب احمد خنجانی در مورد هویت جسدها به رادیو آزادی جزئیات داد.
با تعداد 58 جسد دریافت شده که از 58 جسد 28 جسد شناسایی شد. البته شناسایی هم توسط اقاربشان مشخص نیست که قامش افغان بشه، فقط ما 24 تا شناسایی شناسایی می‌کنیم و از طریق اقارب خودش.
خنجانی افزود برخی جسدها که قابل شناسایی نبودند در ترکیه به خاک سپرده شدند. به گفته این دیپلمات افغان، جسد 3 کودک هم از این رویداد به دست آمده. مقام های ترکیه از جمله سلیمان سویلو وزیر داخلی آن کشور میگویند که کشتی بین 55 تا 60 سرنشین داشت. این خستین رویداد برای شهروندان افغانستان در آبهای ترکیه نبود، بلکه در گذشته رویدادهای مشابه هم رخ داده است. روز دوشنبه وزارت خارجه افغانستان گفت شهروندان این کشور باید از سفرهای غیر قانونی خودداری کنند و زندگی و سرنوشت خود را به دست قاچاقبران نسپارند. کریم الله باشنده اصلی ولایت تخار در حال حاضر در ترکیه کارگر است. او از شنیدن خبر غرق شدن کشتی در 27 جون خیلی سراسیمه شده بود، زیرا برادرش قصد آمدن از ایران به ترکیه را داشت.
برادر من از ایران میخواست طرف ترکیه بیاید، دم بین مرز گم شده بود. ما هم سراسیمه بودیم که خدای نخواسته داخل کشتی نباشد توفته. بازم ما تلاش خدا کردیم دیگه، بین کشتی نبود، خوشبختانه در تهران بود، ما پیدا کردیم برادر خدا. متاسفانه در دوار است.
ترکیه در حال حاضر برای شمار از شهروندان افغانستان راه به سوی اروپای غربی دانسته می شود. نزدیکی این کشور با ایران از یک سو و با اروپا از جانب دیگر توجه شمار زیاد را برای آمدن غیر قانونی به کشورهای اروپایی به خودش جلب کرده است. اداره پناهجویان سازمان ملل متحد ترکیه را بزرگترین میزبان پناهجویان غیر قانونی در جهان می داند. حدود 4 میلیون پناهجو در این کشور به سر می برند که بزرگترین بخش آن شهروندان سوریه و افغانستان هستند. سازمان عفو بین المللی 5 کشور یعنی سوریه، ونزوئلا، افغانستان، سودان جنوبی و میانمر را در سال 2019 دارای بیشترین پناهجویان در جهان اعلام کرد. به گفته این سازمان، جنگ، فقر، فساد اداری و بحران عامل اصلی پناهندگی شهروندان این کشورها در سایر نقاط جهان شده و با وجود خطرها و هشدارها از میزان پناهندگی این 5 کشور تا هنوز کاسته نشده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از اعضای ولسی جرگه با برنامه اقتصادی دسترخوان ملی مخالفت کردند. آنها در نشست عمومی روز یکشنبه این برنامه را زمینه ساز فساد خواندند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در 28 سرطان برنامه‌ای را راه اندازی کرد که حدود 4 میلیون خانواده نیازمند را تحت پوشش قرار می‌دهد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
شمار از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان در واکنش به برنامه اقتصادی دسترخوان ملی برای نیازمندان می‌گویند این برنامه شفاف نیست و راه اندازی آن جفا در حق مردم است. تا کمک میر افغان صافی رئیس کمیسیون بودجه و امور مالی این مجلس روز یکشنبه در نشست عمومی این مجلس گفت
کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس جرگه مخالفت رسمی و علنی خیش را ابتدا به پیشگاه نمایندگان خانه ملت عرض نموده و اعلام می‌دارد که این یک جفای ملی است در حق مردم مظلوم و رنجیده افغانستان که از جانب حکومت در حال انجام است. با وزارت محترم مالی جدا توصیه می‌گردد از ماجراجویی دست برداشته و هر گونه برنامه‌ای که دارد از مجرای قانونی برای پارلمان ارسال نماید.
آقای صافی تاکید کرد در حال که اعضای مجلس نمایندگان از فردا سه‌شنبه به مرخصی می‌روند، اگر این برنامه بدون مشورت شورای ملی افغانستان آغاز شود، حکومت مسئول هر آنچه که در آینده اتفاق می‌افتد خواهد بود. در همین حال علی اکبر جمشیدی دیگر عضو مجلس نمایندگان تاکید می‌کند که چنین برنامه‌های زمینه فساد را فراهم می‌کند.
فساد اداری در رده بالای حکومت چنان ریشه‌هایش عمیق و پیچیده گردیده که وقتی یک برنامه طرح می‌شود، قبل از اینکه کار عملی و نهایی آن آغاز گردد، برنامه سازمان یافته برای اختلاس آن آماده میشه وارد عمل میگردد.
اما حکومت افغانستان میگوید برنامه ملی دسترخوان در جریان شیوع ویروس کرونا برنامه مهم کمک رسانی برای خانواده های نیازمند است و همه برای بهتر عملی شدن آن به گونه مشترک کار کنند. لطیف محمود رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت در این باره به رادیو آزادی گفت:
دسترخوان ملی یک برنامه مهم و برنامه کلان است که به دفع حمایت از مردم و مستضعفین را اندازی شده. این برنامه از طرف بانک جهانی حمایت میشه. توقع ما از پارلمان این است که در راستای نظارت از این برنامه نقش داشته باشه. در مقاطعی که ما قرار داریم و کرونا به عنوان یک چالش جهانی مطرح است، باید دست به دست هم داد و از مردم حمایت کرد و گام‌های را در راستای حمایت از مردم مشترکاً باید برداشت.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در 28 ماه سرطان برنامه اقتصادی دسترخوان ملی را در سراسر کشور راه اندازی کرد. این برنامه در دو مرحله اجرا می شود و 90% جمعیت کشور را زیر پوشش قرار می دهد. مرحله نخست 1,680,000 خانوار را در 123 ولسوالی زیر پوشش قرار می دهد. هزینه مرحله اول برنامه دسترخوان ملی 86 میلیون دلار است که شامل توزیع اقلام اساسی مانند آرد، برنج، روغن، لوبیا و صابون است. مرحله دوم این برنامه 2.5 میلیون خانوار را در نزدیک به 22,000 روستا در 235 ولسوالی زیر پوشش قرار می دهد. هزینه مرحله دوم 158 میلیون دلار است. این برنامه در حال راه اندازی شده که انتقادها از فساد در اجرای برنامه توزیع نان و گندم به نیازمندان در آغاز دوران قرنطینه فروکش نکرده است.
همکارم نظیفه محبوبی گزارش داد. شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله خبری مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه آنلاین ایشیا لایت مطلب چاپ کرده در مورد تأخیر در آغاز مذاکرات بین افغانان. در مطلب آمده که حکومت افغانستان و طالبان یک دیگر را به تأخیر در این روند ملامت می کنند. طبق توافق ماه فوریه بین ایالات متحده و طالبان در دوحه قطر، مذاکرات بین افغانان باید در 10 مارچ آغاز می شد اما نشد. عمدتاً به دلیل اختلاف نظر میان حکومت افغانستان و طالبان درباره مبادله زندانیان. در توافق آمده که حکومت افغانستان باید پیش از آغاز مذاکرات بین افغانان تا به 5,000 زندانی طالبان را رها کند و طالبان هم حدود 1,000 زندانی حکومت افغانستان را از بند آزاد کند. اما این روند هنوز تکمیل نشده. واشنگتن تایمز گزارش چاپ کرده در مورد همگیری ویروس کرونا در کابل. در مطلب از دشواری‌های فرارا گفته شده و این که برخی از خانواده‌ها در شفاخانه 100 بستر در پایتخت کابل به کمک نزدیکان بیمارشان می‌شتابند. در ادامه آمده که در بسیاری موارد اعضای خانواده‌ها با لباس خاص مجهز نیستند و تعداد هم گفتند که چاره دیگری ندارند چون که تعداد پرسنل طبی اندک است. نخستین مورد ویروس کرونا در ولایت هرات در اولهای ماه حوت ثبت شده بود. اکنون وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تعداد مجموعی مبتلایان در نقاط مختلف افغانستان به بیش از 35,000 میرسد و اینکه بیش از 1,000 نفر هم جان باختند. اما ناظران بر این باورند که به دلایل گوناگون از جمله کمبود ابزار آزمایش ویروس ممکن است تعداد واقعی مبتلایان به مراتب بیشتر از ارقام رسمی باشد. و آل افریقا نوشته که زیمبابوه هنوز هم به میزبانی از تیم کرکت افغانستان امید بسته. شیوع ویروس کرونا بر رشته بازی های بیستاوره بین المللی بین دو تیم سایه افکنده. قرار بود این بازی ها در جولای آگست برگزار شود. در مطلب از قول یک مقام کرکت زیمبابوه آمده که این بازی ها تنها در صورت ممکن است برگزار شود که حکومت چراغ سبز نشان دهد. در ادامه می خوانیم که حکومت زیمبابوه به تازگی خواستار سخت‌تر شدن محدودیت‌ها برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در آن کشور شده. آل افریقا گفته که تعداد مبتلایان در زیمبابوه به روز یکشنبه از 1600 نفر فراتر رفت.
با آنکه یک ماه از افتتاح شفاخانه کووید 19 فرا می‌گذرد، بیماران ویروس کرونا همچنان در خوابگاه پوانتون دولتی مراقبت می‌شوند. این امر انتقاد شماره از مردم و اعضای شورای ولایتی را برانگیخته است. حفیظ نورزاد از فرا گزارش می‌دهد.
ادامه مراقبت از بیماران کووید 19 در خوابگاه دانشجویان در فرا انتقادهای زیاد را برانگیخته است. در حالی که مسئولان محلی یک ماه پیش شفاخانه کووید 19 این ولایت را افتتاح کردند، بیماران به این شفاخانه منتقل نشدند. آرون و شیرگل باشندگان فرا میگویند
مریضان که مبتلا به ویروس کرونا هستند در لیلی پوهنتون مراقبت های بهداشتی میشن، که از یک سو مشکلاتی که مثلا نبود برق مناسب و نبود پکه های درست با منظوری که اتاق ها سرد باشد و ده ها نو دیگر از مشکلات مثلا دوری خود رای لیلی پوهنتون از مشکلات عمده و اساسیش بوده میتوند.
مریضان مبتلا به کووید 19 پرسنل کووید 19 هنوز هم در لیلی پوهنتون دولتی فرا بستر میبره که خودش جای نگرانی است. اگر ضرورت به اعمار این شفاخانه نبود، پس قدر پول گزاف حدود 60 میلیون افغانی چرا بالای از مصرف شد؟ و اگر یک ضرورت اساسی نداشته میشد، پس چرا مریضا به انتقال داده نمیشه؟ خواهش ما از مسئولین صحی در ولایت فرای است که هر چاجیتر مریضا مبتلا به کووید 19 به شفاخانه جدید کووید 19 انتقال دهد.
در همین حال مسئولان صحی فرا در پاسخ به این انتقادا میگویند در شفاخانه کووید 19 تجهیزات کافی وجود ندارد که بیماران را به آنجا منتقل کنند. عبدالجبار شایق رئیس سیاتامی فرا میگوید در پی حل این مشکل است.
تعمیری که ساخته شده یک تعداد ضرورت های دیگه هم دو تعمیر باید نیازمندی های است که باید ساخته شده که از قبیل گاردروم، آشپزخانه، دوبیخانه. ما کوشش ما جدی جریان داره که نواقص برطرف کنیم و بزرگترین وقت انشاءالله دفته آینده شفاخانه را در جای اصلیش انتقال بشه.
در حال حاضر در فرا بیشتر از 300 تن مبتلا به ویروس کرونا هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
پوانتون آکسفورد بریتانیا از نتیجه قناعت بخش تطبیق واکسن ویروس کرونا روی بیش از 1000 نفر خبر داد. این پوانتون روز دوشنبه اعلام کرد که واکسینش بی خطر است و سیستم ایمنی بدن را برای مقابله با ویروس کرونا آموزش می دهد. جاوید نعیمی با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
در بیش از 6 ماه گذشته صدها میلیون شهروند کشورهای مختلف جهان منتظر شنیدن خبر کشف واکسین ویروس کرونا ماندند. در این مدت تلاش های خیلی زیاد از سوی دانشمندان در جهان صورت گرفته که نتیجه 100% به همراه نداشته است. اما دوشنبه پوانتون آکسفورد بریتانیا خبر نوید بخش را پخش کرد که تطبیق واکسینش روی 1077 داوطلب بی خطر بوده و باعث افزایش گلوبول های سفید خون برای مبارزه با ویروس کرونا می شود. به گفته دانشمندان پوانتون آکسفورد هنوز زود هست تا گفته شود که آزمایش کاملا موفقانه بود، زیرا باید بالای جمعیت بزرگتر تزریق شود و برای انجام آن به وقت نیاز است. واکسینی که بالای بیش از 1000 تن تطبیق شدن نشان می‌دهد که واکسین در مراحل نخست برخورد با ویروس را به سیستم ایمنی بدن آموزش می‌دهد. برخی عوارض جانبی هم در واکسین ملاحظه شده که خطرناک نیست و زندگی را تهدید نمی کند. روز دوشنبه مایک راین رئیس اجرایی برنامه های اضطراری سازمان صحی جهان نتایج تطبیق واکسین ویروس کرونا از سوی پوانتون آکسفورد را یک انکشاف خیلی مهم دانست.
We do welcome the study and congratulate our colleagues at the.
از این مطالعه استقبال میکنیم و برای همکاران ما در پوانتون آکسفورد، گروه واکسین آکسفورد و بدون شک به همکاران ما در شرکت آسترازینیکا مبارکباد میگوییم که این معلومات را شریک ساختند. واکسین برای بیش از 1000 انسان صحتمند که از 18 تا 55 سال عمر داشتند تزریق شده و هیچ گونه عارضه جانبی چیزی که پیش بینی میشد به همراه نداشت. تنها کم لرزه، درد عضلات و سردردی در برخی موارد ثبت شده. این مقام سازمان صحی جهان همچنان گفت که 26 نوع واکسین برای آنها رسیده تا برای مبارزه با ویروس کرونا مؤثر باشد. در حال حاضر مطالعه به شدت در کشورهای مختلف ادامه دارد تا جهان از همگیری ویروس کرونا نجات یابد. روز دوشنبه شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 از مرز 14.5 میلیون تن هم گذشت. بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز آمریکا، مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا هم به بیش از 607 هزار تن رسیده. تا اکنون بیش از 8 میلیون تن در جهان پس از ابتلا به ویروس کرونا دوباره شفا یافتند. ایالات متحده آمریکا، برزیل، هند و روسیه در حال حاضر بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را در جهان دارند.
همکارم جاوید نعیمی گزارش داد. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رونالد کوبیا، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید گفتگو بین افغانان باید هر چه زودتر آغاز شود. آقای کوبیا در توییت دیروز خود نوشت هیچ مورد نباید باعث تأخیر این گفتگو شود. او افزود مبادله آخرین زندانیان و آتش بس در نشست‌های اول این گفتگو مورد بحث قرار گیرند. 8 سرباز اردوی ملی در نتیجه انفجار موتربم در ولایت میدانورده کشته شدند. خبرنامه دیروز وزارت دفاع افغانستان گفت که کاروان موترهای اردوی ملی پس از چاشت دیروز در ولسوالی سیدآباد هدف قرار گرفت. 9 سرباز دیگر در این رویداد زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفتند. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید دروازه‌ای را که به تازگی در خط دیورند از سوی پاکستان ساخته شده و ایران خواهد کرد. حمدالله محب روز دوشنبه در سفرش به ولایت ننگرهار افزود که پاکستان با چنین اقدام‌ها زمینه را برای طالبان فراهم می‌سازد.
رنگ‌های زندگی. خب شنوندگان برنامه رنگ‌های زندگی، امیل اعظم در منطقه وزیر اکبر خان در یکی از راهنمای معاملات هستم. در شروع از نامه می‌خوایم که خودم معرفی بکنم.
نام انجینر محمد جان ایشان است، مسئول هستم در راهنمای معاملات وزیر اکبر خان. راهنمای معاملات یکی از بخش‌ها و شعبات وزارت عدلیه است، برای مردم یک سهولت را ایجاد می‌کنه.
البته اگر واقعا با اخلاص کار بکنن و در نظر بگیرن اصولش.
مطلب ما اینمی است.
میشه شما بگوین که روزمره اینجا مراجعین شما بیشتر است یا کمتر است، چطور است؟
مراجعین و مشتریای ما بسیار است، اما متاسفانه که مسائلی که معامله صورت میگیره باز کم است.
خب چی مراحل باید اونا طی بکنن وقت در راهنمای معاملات مراجعه میکنن؟
زمانی که یک نفر میخواد مثال خانه خود به فروش برسانه، در قدم اول ما بسیار دقیق اسناد زور مطالعه میکنیم که واقعا خانه مربوط ازی است. ما مراجعه میکنیم به مراجع که امی اسنادش ده ثبت است، او را چک میکنیم، میبینیم باز خانه ازوره ثبت میکنیم. با زمانی که خریدار آمد کوشش میکنیم که خریدار فروشنده را مقابل هم بشانیم، بر رضا و بر رغبت معامله از یا صورت بگیره. زمانی که تمام مراحل خود خلاص کردن، تبادله پیسه و پول به بین خود میکنن.
باز شما در این ایسا چی فایده خود کردین؟ چقدر ایسا میگیرین از دو طرف؟
در مسائل کمیشن راهنما ما مطابق به لایحه وزارت عدلیه در فروشی، در کرایه و در روی کمیشن خود میگیرین.
مثلا در مقابل 1 لک چقدر؟
در مقابل 1 لک افغانی 1.5% تعیین کرده که در 0.5% تا اون مصارف و مخارج دفتر راهنما را پورا نمیکنه. از مقامات مسئول خواهش داریم تا مشکلات ما را، مصارف ما را، زحمت های ما را در نظر گرفته در ایسی کمیشن ما توجه داشته باشن.
بعض راهنما مثلا یک خانه را سر چندین نفر نا در این زمان گرو میکنه یا به فروش میرسنن، شما در این مورد چی گفتنی دارید؟
بعضی کسایی هستند که یک دکان به کرایه میگیرن، 3 تا میز و چوکی رو در اون میمانن، نه کدام جوازی از طرف دولت دارن، به نام راهنمای معاملات به اصطلاح کلابازی میکنن.
گاهی وقت شده که یکی از مراجعین شما مثلا امت یک انتقاد داشته بوده باشه؟
خامخوا حتما، ما در جریان معاملات خود دیگه تو مشکلات ها مواجه شدیم. تو خریدار و فروشنده از هر جانبی که بوده مشکلشان رفع ساختیم به طور قانونی. اگر مشکلشان رفع نشده، ما به طور عاجل معامله را فسخ کردیم.
تشکر از شما.
از شما هم تشکر کردم.